مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 15 چگونه با خدا حرف بزنیم؟ تهران، مؤسسه شهید آبینی. 101 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از موضوعات بسیار مهمی که تو ادعیه، تو مناجات، در جریان حرف زدن با خدا مطرح میشن، موضوع گناه و استغفار از گناه و توبه و طلب عفو و از اینجور مفاهیمی است که زیاد دیدید. در این باره باید یه مقدار عمیق اندیشید و اگر انسان عمیقا درک نکنه، نه انگیزه پیدا میکنه طلب مغفرت بکنه مدام، نه براش طلب مغفرت مزه میده و شیرین خواهد بود. با این که ممکنه بفرمایید گناه بالاخره یه چیزی است که فراوون آج آقا ریخته، آدم هم معمولا به گناه برخورد میکنه، توبه از گناه هم که معلوم آدم برگرده به خدا بگید خدای ببخشید. با این که ظاهرن مشهور هستن و معروف هستن مفهوم گناه و استغفار، ولی فکر میکنم یه مقدار نیاز به تعمق و درک عمیق تری باشه. اساسا گناه چجوری تولید میشه در وجود انسان؟ این رو من اول پاسخ بدم. آیا آدم ها بعضیشون گناهکار آفریده شدن؟ آیا توی وجود انسان یه بخشیش گناه کردن هست، یه بخشیش ثواب کردن هست؟ یا وجود انسان به تمامه اقتضای کار خوب انجام دادن داره؟ پس این گناه از کجا در میاد؟ آدم ها چجوری میشه گناه میکنن؟ ریشه گناه رو شناسایی کردن خیلی خوبه، چون من میخوام در مورد توبه صحبت بکنم، ولی یه آفتی رو ازش خیلی میترسم و اون آفت اینه که آدم ها بعضی وقتا خودشون رو زیادی گناهکار بدونن. وقتی زیادی گناهکار دونستن دیگه نمیرن از خدا عذرخواهی بکنن، میگن من که نامرد هستم، من که پست هستم، من که همینجوری ادامه میدن. بعد اصلا هیچی دیگه رابطهشون رو قطع میکنه. آدم باید خودش رو همیشه محاکمه بکنه، ولی آدم نباید همیشه مطلقا خودش رو محکوم بکنه. این دوتا کلمه رو یادتون باشه. آدم باید همیشه احساس گناه داشته باشه، استغفار بکنه از اون چیزایی که بعد عذرخواهی بکنه، ولی نباید خودش رو زیادی بد بدونه. من به همین دلیل اول برای اینکه رابطه آدم گناهکار با خدا برقرار باشه، آدم گناهکاری که خودم هستم، اول باید ببینم این گناه چجوری اصلا تولید میشه، منشأ تولید گناه رو بهش نگاه بکنم، بعد چند تا کار دیگه باید انجام بدیم که تا برسه به استغفار و اینا، ببینیم چیا رو تو این وسط باید شناسایی بکنیم. آدم ها یه 7-8-10-20 گرایش های متفاوت که همشون هم خوب هستن تو وجودشون هست. چند تا گفتم؟ 7-8-10-20. چون شمردنش مشکل، از یه جهت 7-8 از یه جهت 30-40. نمیخوایم تو اینجور بحثای نظری بیفتیم. گرایش های خوب من و شما وقتی به دنیا میایم، ما رو تبدیل میکنه به یه آدم هایی که آماده پروازن و تمام ابزار رو هم با همون گرایش های خوب دارن برن تا آسمون. بعد آدم ها در اثر جهالت نمیدونه چشه، نمیشناسه خودشو. شما یه سوال یادداشت بکنید، چرا این جهالت پیش میاد، تا بندوش بردن صحبت کنید. در اثر جهالت این تقاضاهای خوبی که تو وجودش هست شروع میکنه در موردشون اشتباه برداشت میکنه. وقتی اشتباه برداشت کرد، اشتباه هم پاسخشو میده. درسته؟ از اینجا گناهکاری کم کم شروع میشه. مثلا آدم همه چیز طلبه، چقدر خوبه، ولی ما بدعی بودیم اگه همه چیز طلب نبودیم. این همه چیز طلب بودن موجب میشه فکر کنه همه چیز چیه؟ ماشین، خونه، ویلا، آبرو، افه، پوزیشنش چیز باشه، تأمین باشه، فکر کنه همه چیز اینه. شروع میکنه دنبال همه چیز افتادن. بعد این که به این همه چیز برسه اشتباه کرده، از چی؟ تقاضای درونش خوب بوده. آدم عجوله، اگه عجله نداشت اینجوری میشد، نگاه کن در این سر خنده دار میشد. خدا خوبه ها، حالا یه عارف، ای خدا خوبه، خوب حالا بریم پیشش. او باشه بریم. فقط عجله نداره، تمام مراتب عرفانی رو درک کرده باشه، فهمیده باشه قشنگترین جا پیش خدا بودنه. هیچ وقت گریه نمی کنه در فراغ خدا، چه آدم بیمزده ای میشه، مشتاق ملاقات خدا نمیشه. همه عجله نباشه، عرفا رو کارشون از سکه میندازه. امیرالمومنین دیگه حریص نیست شهید بشه، همه عجله نه، عجله از امیرالمومنین کرده. اون تو عجله ای که درست مصرف شده، این عجله رو نابجا که مصرف میکنه در اثر جهالت نمیشناسه این عجله رو کجا باید مصرف کنه. عجله که نابجا مصرف میکنه میخوره به مواردی که بیچارش میکنه. پس ما اینکه هم بدی ها تو وجودمون هست هم خوبی ها غلطه. اینکه ما اصلا بدی تو وجودمون هست باید خودمون تبدیل کنیم به خوب بودن، این هم غلطه. ما فقط تو وجودمون خوبی هست، این چقدر کار رو آسون میکنه برای خوب شدن. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیتونم، فقط کافیه راه حلش رو تو وجود خودت کشف بکنی. همه شما ها ابرقدرتید برای خوب شدن، تو خودتون پیداش کنید، بگردید، اون جهالت رو برطرف کنید. البته ما هم دیگر رو خوب به اشتباه میندازیم، اینجایی که فیلم سیاه و سفید رو برای هم رنگی تعریف میکنیم. آه فلانی راحت تخت تبارک، نمیدونی رفته یه راندخاری کرده، از پسر خالش رفته فلانجا مسئول بوده، چه اشکال داره؟ الان بارشو بسته نگاه کن بابا، دروغ نگو، این بدبخته، یه جوری گفتی اینم میره راندخاری میکنه که به اونجا برسه، اونجا به جایی نرسیده. جالبه، من رفته بودم اون لنگ دنیا، حالا تا یه عمری بود من اونجا برهای حرف بزنم، نشسته بودیم. جالبه این ندیدن ها، ببین چقدر قشنگه. یا پسری از دانشجوها به من میگفتش که آها اینجا روابط آزاده، مشکلی هم ندارم. گفتم آخه نمیشه مشکلی نداشته باشن، شما این چیزه، این طبیعی نیست. نه آقا، گفتم بابا دین ما مطابق فطرت آدمه، مطابق فطرت که هست. خب یعنی کسی بیدین باشه نمیتونه آروم بگیره، بعد از این مدت دچار عذاب وجدان میشه. و هر آقا اینا رو شما برای ذهن خودتون ساختی. ای بابا خدا پیغمبر که دروغ نیست، خدا با کدوم قرائت؟ ای بابا این بچه رو مردم پاک از دست رفت، چی بارش کنیم؟ هی صحبت میکردیم مثل جلو، نه این بنده خدا رمه میاد. گفتم خب حالا من قبول کردم، اینجا اینجوری هم دیگه تصمیم گرفتن اینجوری باشن، نهادینه هم شده تو جامعهشون. حالا چه مشکلاتی اینجا وجود دارد در روابط زن و شوهر؟ گفت زن و شوهر من رو نداره. گفتم خب در روابط زن و مرد بگوی چی مشکل ندارم. واقعا راست میگفت، خیلی جوان صادقی هم بود. دوباره این آدم صحبت کردیم صحبت کردیم صحبت کردیم توی یه صحنه ای رسیدیم به یه بحثی، یه کلمه ای روشون استفاده کرد. حالا من خوبه من این کلمه رو استفاده میکنم اینا، چون من زبان اونا رو که نمیشناسم، که یه کلمه ای تحت عنوان چیت گفت اینجا مثلا فلان دانشجو علاقه من بود با فلانی ازدواج بکنه، چون اون فرد خواستگارش یه بار چیت کرده بود دیگه، میگفت هنوزم بهش علاقه دارم ولی نمیشه دیگه. اون چیت چیه؟ گفت هیچ خیانت کرده به رفیقش. گفتم میگفت من هنوز ازدواج نکردم. خیانت یعنی چی؟ یعنی به کسی دیگه بوده. گفتم میگفت هنوز با هم ازدواج نکردن سر چیت کردن خیانت کردن اینقدر در این با خیلی حساس. الان آدم هایی که نگاه میکنید همه زندارا، همه شوهردارا، همه رفقا، همه نگران چیت کردن هم دیگر. گفتم سب کن سب کن سب کن، تو نبودی بگفتی که چیز اینو مشکل ندارن. گفتم خب مشکل ندارن، آها این مشکله ها. اومد شبکه های تلویزیونی رو نشون بده، گفت این شبکه اینه. همچی که یکی از شبکه ها زد یه خانومی تق زد تو گوش شوهره. گفت این چی گفتن؟ گفت ها آجا این چیز کرده زد تو گوشش. گفت که چرا خیانت کردی به من؟ گفت خیلی ممنون. حداقل شما هم نتیجه این پرس که حالت ما این شد که تو بفهمی که نمیفهمی، تو بفهمی که این مشکله. بعد یه کمی به خودش شک کرد، گفت راستی من چرا نفهمیدم که من مشکل دارم؟ گفتم بنده خدا تو فیلم سیاسی رو برای خودت داره رنگی تعریف میکنی. یه خاطره یه استاد دانشگاه نشسته بودیم، گفتم چرا ایران نمیاد؟ گفت اونجا مشکلات داره، آدم ها همدلی نمی کنن. اصلا بله درست دارم میدونم، من برم ایران پدر اینا رو درمیارم، چرا تنبلی نمی کنید؟ بعد صحبت که این صحبت قبل از نهار بود، صحبت بعد از نهار گفت خوبی که میرم از فرهنگ اینجا تر. گفت حاجی آقا اینجا یه بدی مهم داره و اونم این که آدم ها همه تنها هم. بسه این فکر این مرحوم همه قریب هم. یعنی تصمیم گرفته این مشکل رو تو ایران مشکل ببینه، این مشکل رو تو اونجا مشکل نبینه. شما بگو به چه دلیلی؟ دلالش من برای ذکر میکنم، به دلیل هوس، به دلیل نفس، به دلیل قفس. یه دعا کنم شما الهی آمین بگید. خدایا اشیاء رو، عالم رو، پدیده ها رو، هستی رو، زندگی رو همون جوری که هست به ما نشون بده. این دعا مال معصومین میفهمن، اللهم ارن الاشیاء کما هی. تعبیر گرفتی؟ اشیاء عالم رو همون جوری که هستن به ما نشون بده. یه چیزی رنگی نیست یا سفیده، خب چه سفیده چه رنگی میبینی؟ اینکه من میگم جهالت بشر در تشخیص مصداق برای پاسخ به نیازهاش اثر داره و آدم از اونجا گناهکاریشو شروع میکنه متوجه نمیشه، مال اینه. خب آقایون و بانوان محترم بفرمایید که شما قبول دارید که ماها احتمالاً معمولاً از این جور درست ندیدنها رو تو زندگیمون زیاد داریم؟ بله؟ من احتمال میدید نتیجه این درست ندیدن ها چیه؟ گناه دیگه، همه عدن گناهکار ولی نبود داریم. یک شنبه هم که نیست که اعتراف بکنید، حالا روزش فرق میکنه. کدوم گناه؟ گناه هایی که خبر نداری ازش. چرا؟ به خدا قسم فهمیدن و درک این بصیرت دشواره. آقا من کجا اشتباه میکنم؟ این خیلی سخته، این سخته، این شاید نشه، این شاید نشه. ولی میدونید چی آسان تر از اینه؟ بار گناه که میاد کم کم سیاه میکنه، احساس میکنی میگه من که کاری نکردم ولی دلم سنگین شده. اون راحت تره، اون با اینکه یه احساس معنوی و روحانی راحت تره. ولی اینکه بفهمی کجا گناه کردی، کجا خطا کردی خیلی دشواره. من کجا خطا کردم؟ ببین کوتاهیا، نمیتونی متوجه بشی. ببین در خونه خدا، خدا کلن آنو ببخش، کلن میرفت مصاحبه میکرد، میگو آقا شما نظرتون چیه؟ میگو راجع به چی؟ میگو کلن. خدا کلن منو ببخش. گناه از کجا پدید میاد؟ از این که آدم یه تقاضای خوبی داره، تقاضاش خیلی خوبه، باباه پیش بچه های خودش عزیزه، مامانه پیش بچه های خودش عزیزه، مامان و باباها شما که پیش بچه هاتون عزیزی، بچه ها مامان و باباها رو قیافه هاشون رو نمی سنجن. حالا شما خودتون بچه بودی میگوزید دارم بابامو عوض کنم، یکم اینجای صورتش اونجوریه. آدم میگه خواستگاری مامان باباش که مامان بابا برای خودش انتخاب بکنه، همونجوری دوستش داره، درسته؟ وقتی که اینو عمیقا بهش نگاه نکنی، درسته، یه دفعه هوس میفتی پیش یکی دو نفر عزیز باشی که همینجوری بپذیرنت با همه عیبات و دوستت داشته باشن. خب اینکه هست که بچه ها که دوستت دارن، که تو دیگه چرا افه میای؟ تو دیگه چرا خود رو برای این اون نشون میدی؟ تو دیگه چرا برای دلبری گناه میکنی؟ تو دیگه چرا احساس ناآرامی میکنی؟ آقا این فقط یقه متعهده رو گرفت، خب هم ابی نداره، ما مثالمون این دفعه همینجوری شد، برای مجرده هم نیستی بگی، حالا فعلا نداریم چیزی بگی. درست ندیدن ها آدم رو وادار به چه گناهایی میکنه؟ خیلی راحت، خیلی راحت. چی میخوای تو؟ تو اصلا توضیح بده میگم چی میخوای؟ توضیح بده. خب نه حاجا، غیر از اون من کلن باید آبرو داشته باشم. بذار یه خاطره این که برای خودم اتفاق افتاده سالها قبل، خیلی قدیم، قبل از این که تلویزیون چیزی بپخشد و اینها، قبل از اونها این اتفاق افتاد. داشتم از رحلت از تهران برمیگشتم، کجا طرف گمرک بودم، اونجاها دیگه ماشین چیزی، یک ماشین یاوردیم تا راه هم ما رو رسوند و پیاده رفتن مردم از مصلا، ما هم اگه ریا نشه مثلا جزو مردم بودیم. بعد دیگه تیکه تیکه برمیگشتیم، آقا ما دلی داشتیم، میگفتیم عالم خراب بشه بعد از امام، ما دیگه غذا بخوریم، ما دیگه نفس بکشیم. آقا اومدم از کنار یه قصابی رد شم، دیدم داره گوشتاشو خرد میکنه تو عالم خودشه، تنها مغازه‌ای هم که بود که باز بود. حالا نه که ضد امام باشه، بلکه من دارم گوش میخورم، امام فوت کرده من دارم گوش میخورم. آقا اینقدر دلم گرفت به خاطر امام، گفتم وای امام من چقدر غریبه، این آقا داره کارشو میکنه. احساس قربت کردم، یه لحظاتی برای آدم دیدم چه اتفاقاتی میفته دیگه. بعد یه دفعه رفتم تو خودم، گفتم ببین تو چقدر میخوای عزیز دل مردم بشی؟ در طول تاریخ اسلام کسی مثل امام عزیز کسی شده؟ بیا من اون دفنش نکردم، فراموشش کردم. ببین به اندازه امام عزیز باشی، بهت خبر بدن یه قصاب یه گوشهی به فکر تو نیست، داره کارشو میکنه، حالت گرفته نمیشه؟ یه شفافیتی برام پدید اومده بود، احساس کردم چرا؟ گفتم پرام ولش کن دیگه، دنبال نباش کسی عزیز بشی، منظور من متوجه شدید یا نه؟ یه جور دیگه توضیح میدم. آخه میدونید قبلا چه اتفاقی برام افتاده بود؟ ما تو مدرسه خیلی ما رو تشویق میکردن، ما اولش مست میشدیم، آه خدای من سری کلاس نرفته نمانده کلاس شده بودم اول دبیرستان، چقدر جالب بود، پر لبریز ای یفنی تو همین مایه ها. اومدیم تو جلسه نمایندگان چی نشستیم؟ کلاس ها نشستیم، یه دفعه دیدم گشنه منوز چطه؟ اینا هم منو انتخاب کنن، شدیم رئیس انجمن مدرسه، پر توپ پر. وقتی یه جلسه دیگه دیدیم همه گشنه مونه، آقا ادامه داشت، 1000 نفر رسید به 2000 نفر، آقا کار به جایی میکشید بدون تلویزیون چند هزار نفر میادن پای منبر، گشنگی سیر میشد، برطرف میشد، دو دقیقه بعدش بهش یقه خودم میدم، نامرد کجا داری میری؟ تو کی سیر میشی؟ بگو ببینم. گفتم ها خوبه راست میگه. وقتی که همه مردم عالم به فکر من باشن، همیشه مثلا من چون میدونی دلم خیلی نازکه دیگه، من اینجوری ببخشیدم برگیر خودم میگم این شفاف، بعد به خودم گفتم حالا چی بشه نقص ایشت منقص میشه، گفتم میدونیم مثلا اینایی که با هم نامزد بازی میکنم من تو صحرا باید همش هم من حرف بزن حتی آدم پوزویه واقعا. خب مردم وقتی میخواستن چی؟ میخوابن گشنشونه، باید در اوج گشنگی به یاد من باشن بگم آیا علیرضا غذاشونو بخورن، به عشق تو میخورم، به خدا قسم شما همه تون اینجورید، به من دارید میخندید به خودتون، هر کی خودشو اینجوری حس نمی کنه دستشو نبره بالا، آبرو خودشو برده. میدونید چرا؟ چون هنوز یه ذره محبت بد نبودن سیراب بشی به فهمی تو خیلیشو میخوای. بی رفت حرفه میزنم، دارم میگم نیاز حقیقی خودتو بفهم، گناه چجوری تولید میشه. گفتم خب آدم ها میخوابن چی؟ خست بس بخواب بخوابه، بعد ولش کن دیگه، صبح تا شب به فکر تو بود. گفتم خب ببین نداره بخوابه، تو انرژی نداشته باشه فردا بیاد من نمیتونه باشه با انرژی بخوابه، ولی خواست بخوابه یه یاهویی به یاد من بکشی. خدا شاهد شما همه تون اینجوری، به کم قانع نشید، شما آدمید، آدم فرقش با بدعی همینه که من دارم به شما میگم دقیقا. حاج آقا صدا در جای گرمه، ما خانم اون تحویل بگیره بستمونه برام، آهی معلوم میشه چون خانم تحویلت نگرفته، همچنین خانم 2000 تحویلت گرفت سرگوشت کن جنبی رو باید میگم خانم من به همون بری آقایشون تحویل نمیگیره، میگه این بده همینجا بمونه، این بلش کنید خراب میشه، اخلاقش باسد میشه. درست بده؟ نه من درست میگم؟ یکم با تأمل میگم، کش میدم، میدم شما میتونید اینو تو خودتون ببینید، خیلی قشنگ دیدنش. بعد این دفعه به خودم گفتم نامرد، خب خدا همینو میخواد، خدا میگه من مدام به ذکر من باش، خدا هم میگه با یاد من بخواب، رفتی سر سفره غذا نلوم بونم اونجوری، بگو بسم الله الرحمن الرحیم گشنم غذا میخورم، غذا خوردی کجا؟ خب غذا خوردی نیه بنامون که خودت چیکار داری؟ اولش که بیاد تو حالا هم به یاد من باش، باشه چشم، خدا شکرت، نماز میخونی؟ جالب، خدا خدا ببخشید غیبت میشه، ببخشید ها، من یه خدا حاضر غیبت نمیشه، نماز میخونی؟ لا اله الا الله، اقم الصلاة لذکری، نماز بخون به یاد من، خوندی میخوام راجیم کجا؟ خوندی نمازمونو دیگه ورکو، میگه حالا به یاد من باش، بابام حتی الان به یاد تو بودم، میگه نه اصلا یادش میده. این چقدر نازک نارنجی دل خدا یادش میده. میگه حالا بشین دو کلمه با من حرف بزن. تو باید سر به سجده بگذاری بگی شکرم لله شکرم لله شکرم لله. باور کنید من تسبیحات از زهرا سامان علیه ها معمولا بعد از نماز میگم، به خاطر دل خودم نیم، من اینقدر خدا رو دوست ندارم دارم براش تنگ بشه. یه بار بگم بسه.
یه جور الان همین الان یه جوری داره به من نگاه میکنه انگار هیچ کوه شما بندش نیستید.
اون عارف بزرگوار کلاس تفسیرش یه آدم حساب آدمی شرکت کرده بود به من میگفت از اون آدمایی که میگه اسم آدما رو پیشش میبرن، میگه نفس هم گرفت. نه خوبه خوبه آ این بیار اسمش چیه بیارش اینجوری آدم اینجوری الان هست. ایشون میگه سر کلاس تفسیر شرکت میکردیم، بعد از کلاس تفسیر در میومدیم ما یکمی باش خودمونی بودیم، بعد میگه شما نگاه میکرد میگفت هیچ به یاد خدا بودی؟ میگفتیم بابا تو کلاس تفسیر بودیم بسید تفسیر بودیم. و باشه ممکنه تفسیر داری با این الفاظ و مفاهیم بازی میکنی، میگی چه جالب اه اینجوریه اه اونجوریه او اینو نگاه کن هی اینجوری میگی، ولی با خدا دل و قلبه نمیستونی رد و بدل بکنی. الان شما به یاد خدا هستی؟ خدا میگه نگاه کن این اومده سرگرم کرده اینا رو غافل شدن از من، من اون جواب خدا چی بدم؟ همین الان شما به یاد خدا هستی؟ خب داشتم به خودم از دستم خاکی سر یاد خدا نرم، بعد به خودم اونها تو که میخوای خدا باشی که فرعون هم همین سر و سلوک رو کرد به اونجا رسید انرب به قول علا تو میخوای خدا باشی؟ خدا که نمیتونی بشی پس سکت باش. اه خدا پس چرا تقاضای خدا بودن رو در دل من قرار دادی و من نمیتوانم خدا بشم، همه ذرات عالم این گونه به من توجه بکنند. چرا؟ خدا میگه نه چرا من جواب دادم، من خودم به یادتم، خوبه خواب من نمیبره مدام دارمت من. خدایا آخه تو خیلی نامردی من تعویلت بگیرم نمیتونی بیخیال بقیه بشی؟ به ما از اینجا تو حتما برات واجب شرعی گناه بکنی، مبارزه با نفس نکن، خودکشی نکن. توی که خودت اگه تعویلت بگیره پر نمیشی حتما باید گناه بکنی، حتما مطمئن باش گناه میکنی، باید بکنی تو نمیشه نکنی. خدا تحویلت میگیره من حالا دو نفر تحویلت گرفتم، سه نفر چهار نفر، خب بعدش چی؟ بازم که گشنته. خب بزن من تحویل بگیرم و تازه اینه میگه من تحویلت بگیرم دیگه اصلا بی خیال بقیه، بی خیال دیگه نباید گوهر و بی خیل یعنی مخففتر بشه. میفرماید از اولیاء ما نیستی اگر مردم شهرت 1000 نفر یا بیشتر باشن بگن تو آدم خوبی هستی، با اینکه بگن تو آدم بدی هستی برات فرقی بکنه. بچه ها تمرین کنید، شروع کنید. خدا پرستی یعنی این، معصیت یعنی چی؟ آقا ما اینجوری نیستیم. خب صدا تو خوشم کلف میکنیم، صدا نازک کن اونجوری نیست، ولی آقا میدونی صدا صدا میکنم گناه هم نمی کنیم. تو هیکلت گناهه، وجودت معصیته، گناه نگردن چه؟ آجا بایی ثواب هم میکنیم، اون ثواب ها رو بزنی جلو گربه غر میکنه، چه ثواب میکنیم؟ وجود معصیته، پس دیگه دنبال گناه نگردیم. نه بگو استغفر الله ربی و توبه خدا، از بزرگترین گناه هم توبه میکنم. از کدوم گناه؟ خودم، از وجودم، وجود که قشنگ باید باشه نیست. البته صبر کنید، هنوز استغفار نکنید، من دارم میگم چجوری گناه تولید میشه، بعد ما باید یه مرحله دیگر رو طی کنیم تا شما استغفار کنید. اون چیه؟ اون مرحله که من خودم هیچ وقت نمیتونم طی بکنم. اون چیه؟ اونی که خدا گناه بکنم مگه چی میشه؟ من که خدا نوشی نمیتوانم،
دنیا نوشی میتوانم همینو محروم نکن منو. خب باید مرحله دوم که درک کردی ریشه گناه و نحوه گناه تولید شدنش تو خودتو متوجه شدی، یکم حراست کردی، یکی از اون مراحل نهایی قبل از توبه اینه که احساس بکنی خیلی کار زشتی کردی، خیلی نامردی. تا این اتفاق نیفته توبه نمی کنی. منم بگم ناراحت میشی، این چه بیمزه است، این جایی میشه از اون یه توبه کن، استغفار کن، حرف بیمزه اینه. ما هم هنوز به اون مرحله نرسیدیم که قبیح باشه. خب حالا آج آقا چه اشکالی داره من دوست داشته باشم مردم برام کف بزنم؟ حالا چه اشکالی بله من گذارم خود سخت منگی این احساس هنوز به مرحله توبه نرسیده، ولی من دارم ریشه گناهان رو توضیح میدم. گناه چجوری در انسان تولید میشه؟ تقاضاهای خوب انسان که با این تقاضاها بناست بریم بهشت، دقیقا با همین تقاضاها میریم جهنم. گناه اینجوری تولید میشه. گاهی از اوقات تقاضاهای خوب ما پاسخ، اینا رو یادداشت کنید بدون شرح، گاهی از اوقات تقاضاهای خوب ما پاسخ کاذب میابند، به گناه منجر میشود، به تعدی و معصیت. گاهی تقاضاهای خوب ما با هم ترکیب نابجا پیدا میکنند. من حب نفس دارم، این خیلی خوب است که من خودم را دوست دارم، اما خوب به نفس دارم به اضافه عجله، به اضافه شهوت، به اضافه راحت، اینا همه چیزای خوبی هم، اینا با هم ترکیبش بکن میشه یک دیو سیرت. اینا نباید اینجا با هم ترکیب بشن. خب به راحت، خب به راحت خدا چرا تو شماها قرار داده؟ ببخشید من روم داره زیاد میشه تو این مباحث سخت گیرانه بحث میکنم. آره شما بشنوید، اهمیت ندید، اینا برای اجرا نیست، من خودم هم اجرا نمیکنم، بیخیال باشید، برای تفریح داریم میگیم. ناراحت نشید که قرار نمای خوبی نیستید، اگه زیاده رو با وجدانی هستید نگیم اینا رو. پدر یحیی پیامبر داشت سخنرانی میکرد، نگاه کرد یحیی رو ندید، بابا یحیی نیست. آه یکمی از عذاب خدا حرف زدی، دفعه یک کسی یه گوشه یه چیزی رو سرش کشیده بود، ناله ای زد و رفت تو بیابونها، اینقدر گریه کرد تا این چشمهاش انزیر چشمهاش اینا پاک شد ریخت. پدرش فهمود که من نمیدونستم یحیی اینجا سر این رو نمیگفتم. اینقدر نمیدونی یه اتفاق قشنگه، اصلا سعی نکنه توبه کنی، سعی یعنی چی؟ باز خودش بجوشه، اینقدر بگردید تا بجوشه، تا وقتی هم که نجوشه برید راحت نوش جونتون معصیت بکنید، نذارید به خودتون بعد بگذره. انصافا جدی میگم آه. راحت باش. ولی حالا این هم بشنوید ما که شنیدیم طوریمون نشده، شما هم بشنوید. خب چی گفتم؟ ترکیب نابجای تقاضاهای خوب موجب معصیت میشه. یه نمونه براتون مثال بزنم. حب راحت با حب نفس جمع بشه آدم میشه چی؟ گرگ. آدم میشه گرگ. خواهد آقا حب راحت با چی باید جمع بشه؟ حب راحت. شما من جواب راحتی خوبه یا نه؟ بگید بله. روحیه. حب راحت خوبه یا نه؟ پس من سعی میکنم همیشه دیگران راحت باشن. چقدر عشقی شد ترکیب شد با چی؟ با نوع دوستی. حب راحت و با نوع دوستی نامرد ترکیب کن. چرا با حب نفس ترکیب میکنی؟ و ما رو ریشه حب راحت رو بکنی، اگه ریشه حب راحت رو بکنی حس نمی کنی من چه زجری دارم میکشم. درست شده نه؟ ترکیب نابجای گرایش های خوب خراب میکنه. دیگه چی؟ محبت خوبه یا نه؟ روحیه؟ بله؟ واقعا محبت خوبه یا نه؟ پس ما به دیگران محبت میکنیم. این نامرده کسی که بگی محبت خوبه پس ما محبت بکنیم، بابا دست برداز خدا. این ترکیب نابجای علاقه های خوب، ترکیب بجاش اونجوریه.
اینجوری میشه علیوار زندگی کردن. ترکیب نابجای گرایش های خوب دیگه چی؟ گرایش های خوب نامتعادل رشد کنن. یه گرایش خوب داری؟ یه گرایش خوب دیگه هم داری؟ یه گرایش خوب دیگه هم داری؟ یه دونش رو گرفتی هی داری پرورش میدی، بقیه رو ول کردی، بقیه رو ول کردی. شما دوست دارید آبرو عزت اجتماعی داشته باشید؟ بله؟ بله. اگه خیلی زیادی دوست داشته باشید آبرو عزت داشته باشید، بعد چهار تا گرایش دیگه خوب هم داریم ها، اونا رو تضعیف بکنید کم کم به خاطر آبرو عزتتون معصیت میکنید. برای اینکه کلاس به هم نخوره مجبورید معصیت بکنید. پس شما آدم های خوبی هستید، به دلیل خوب بودنتون طبیعی بدرفتاری بکنید. اگر با بصیرت شناسایی نکنی وجود خودتو، خواسته های خودتو، فرمود من عرف نفسه قدم اول، فقط عرف ربه قدم آخر. اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاق بعدی، مرحله بعدی. من اینجا پرسیدم که چجوری آدم ها گناه میکنن. سوال بعدی من چجوری میشه آدم ها گناه رو حس نمی کنن گناهه؟ عزیز من، تا خطا انجام بدی این خطای شما با بخشی از گرایش های خوب وجود شما هماهنگی داره یا نداره؟ بگید نداره؟ نداره دیگه؟ من میخوام راحت باشم. راحت باشی؟ زدی که کشتی؟ راحت باش، فرار کن. خب بعد یه دفعی از اون گوشه دل یه عذاب وجدانی در میاد، میگه بله من نامد تو راحتی رو دوست داری، ولی این داغون شد، عجب روی داره، هی عذاب وجدان اذیتت میکنه. دوستان من تلاش بکنن برای اینکه استغفار نکنن، گرایشات خوبشون رو خفه کنن، و الا عذاب وجدان میاد. عذاب وجدان، یادتون هست جلسه قبل گفتم، احساس گناه یعنی چی؟ عذاب وجدان. گرایش های خوب خودتون رو، یه گوشه هایشون رو خفه کنید، عذاب احساس گناه براتون پدید نمیاد. بحث تمام شد. این قسمت سلسله گرایش های خوبی که ما خفه فرموده ایم تا احساس گناه نفرماییم را بیان بکنید. این امتحان امتحانیه. این تو امتحان میاد. فهرست رو بگید. میدونی که من آدم شما چه گرایش های خوبی رو من خفه کردم که دیگه احساس گناه نمی کنم؟ چه گرایش های خوبی رو؟ به بچه هم گفتم که تو نماز نخون. گفت آخه حوصله‌ام نمیاد. گفتم یواش نماز بخونی بهتر نیست؟ گفت چرا؟ گفتم خب فرام شد شروع کرد یواش نماز خونده. گفتم چرا برای کنم چرا یواش نماز خونده؟ گفتم آخه دیدم بهتره. انتخاب بهترین صورت هر کی نکنه و بعد عذاب وجدان نداشته باشه، این کشته خودشو، نابود کرده خودشو. تو کدوم احساس رو خفه کردی که موجب میشه در اعلی درجه منو ببین حاج آقا تو حضرت امام نیستی؟ اوه بابا دلت خوشه، حضرت امام برو شفاعت کنه از سرمون زیاده. حاج آقا صدات خیلی آرومه. ای بی وجدان حاج آقا، ای نامرد که قصه نمیخوری که امام نیستی، چی کار کردی با خودت؟ کدوم احساس خوب و کشتی تو خودت که میتونی رضایت بدی؟ تو این دل احساس گناه برای طلب مغفرت پیش نمیاد. کدوم احساس خوبی و کشتیم؟ البته آج آقا من نکشتم. نه کجا تکسیدم؟ من دارم مصرف میکنم. بهتر بودن و بهتر بودن و توی مقامات اجتماعی، توی کت، شلوار، پیرهن، کفش، کلاه، تو اونجا هایی دارم تمام زندگی برای بهتر بودنه، بهتر تر تر بودن. تمام اصلا اقتصاد با بهتر تر تر بودن داره میچرخه. اون لحظه که تو میخوای بهتر باشی، بهتر باشی، بهتر باشی، اونجا داریم یادتون هست گفتم این خواسته رو کجا داره مصرف میکنه؟ باید شما برگردیم دوباره به این بحث، باید یه سری چیزا رو از بین برده باشید، یه سری چیزا رو باید تو خودتون از بین ببرید تا دیگه احساس گناه نکنید، اونا رو زنده کنید. خواهش میکنم، چیزای سخت نیستن. چیان اونها؟ بلند پروازی، بلند همتی، اینا رو زنده کنید. تو خدا خانم و محترم به هم دیگه بسیار 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 محبت بفرمایید، تا بگید بابا طرفمون پررو میشه، بچه پررو میشه، بابا ننه پررو میشن، به هم محبت بکنید، تا همه خیلی ریلکس آروم با صفا بدن زیر دلشون. حالا بذارید یه دعا بکنم از این دعاهای منفعت طلبانه. خدایا مشکلات دنیا رو برای ما اصلاح بفرما. آقا مشکلات نمک زندگیه، بذار همش یه سینه خوردهش بمونه. نه خدایا همه مشکلات دنیا رو برای ما اصلاح بفرما. تو باید میخواد چیکار کنی اون وقت؟ میخوام دنیا بزنه زیر دلم، میگم خدا من دنیا رو نمیخوام، تو رو میخوام. خدا حاضره بگه چشم، بندشی ها ولی حاضره بگه. راست میگی؟ راست میگی؟ اگه دنیا ببین راست میگی؟ اگه همه مشکلات حل بشه دنیا میدن زیر دلت؟ ببین راست میگی؟ ببین راست نمیگی؟ اگه راست میگفتی پیغمبر بودی. راست دعای ندبه، دعای ندبه خیلی قشنگه. دعای ندبه خوندی تا حالا؟ دعای ندبه خیلی دعای عجیبیه. آها اینا اینجاست. دعای ندبه رو خوندید که بحثای عرفانی وحشتناکی داره که اصلا مخ آدم سود میکشه. اینجوری آها اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في اوليائك. خدایا چه کردی با اولیاء خودت؟ چه می‌کنی؟ این لك الحمد یعنی این فارسیش. دیدید که دعای ندبه پس خنده داره، گریه نداره، لبخند شادی ها. اللهم لك. و بعضی از دوستان دعای ندبه از اون اول میخونن گریه میکنه. بابا همه که شروع شده با نه روزه یه نه چیزیه. میگه خدایا ممنونتم، چه کردی به اولیاء خودت؟ اینجا باید به لبخند شروع کنی. بنده یه جایی که یه عده از جونشون گذشتن دعای ندبه میخونم، یه جلسه محدود و مختصریه، یا همه از جونشون سیر شدن، این میخوان یاد غمهاشون بیفتن صدای منو بشنون که دیگه بی احساس بیچارگی بهشون دست بده، میان اونجا میشینن. اونجا بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم الحمد لله رب العالمین، اینجوری شروع میکنن. بعد آقا اول شروع میکنن اون گرم نشده، اللهم کن بابا یک سال بیشتر از آن پیغمبر رو باید چه کنی تا برسی به امام زمان، اول اللهم کن ولی یک. من یه هیچ جا نگفتم از این حرفا، اما همه شما روز سب کن گرم بشه بدنمون. روزه مثل اون سخت‌ترین حرکات ژیمناستیکی برای روح، یکم بوده این گرم بشیم. اول دعای ندبه خیلی متفکران است. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاء و كفي اوليائك، چه کردی در درباره اولیاء خودت. الذين استخلصتهم لنفسك و دينك، لحنش این نیست، من اینجوری الان عشقم کشیده بخونم. الذين اونایی که خالصشون کردی برای خودت، لنفس کودینه که به خاطر خودت و دین خودت خالصشون کردی، خوشم میاد، کیف میکنم میبینم. اذ اخترت لهم جزیل ما عندك من النعیم المقیم، چه انتخابایی کردی براشون از اون نعمتهای بالا و عالی الذی لا زوال له، نعمتایی که از بین نمیره و الی آخر. بعد ان شرفت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا دنیه، بعد از اینکه شرط کردی خدا چجوری، دقت کنید، خدا چجوری پیغمبراش رو انتخاب میکنه؟ نگفتی امامش چجوری انتخاب میکنه؟ اینجا اومده دای ندبه ندبه درباره بازمانده پیغمبران هست. از اول داستان نبوت توضیح میده. بچه رو نمیبرید سر کلاس بحث میکنید چرا خدا پیغمبر انتخاب کرد من انتخاب نکرد. خب تو هم انتخاب میکنه، بگو آمه صحبت میکنید. راهش اینه، چیکار میکنه انتخاب میکنه؟ چجوری شد خدا تبعیض قائل نشدی رفتی اونا رو انتخاب کردی تحویلشون گرفتی؟ بیان میفرماید بعد ان شرط کردی آقا من تو رو به پیغمبری، شما رو به پیغمبری انتخاب بکنم، شما شرط میکنی که زهد پیشه کنی؟ من همه دنیا و مافیها رو تو کف دستت بگذارم، قول میدی زیر دلت بزنه بگی من دنیا حالم به هم میخوره دیگه دنبال دنیا نباشی؟ بعد ان شرطت علیهم الزهد فشرطوا لك ذلك، گفتن خدای بله کی تو عالم زر، گفتن خدای بله باش دنیا رو هر چی داری در اختیار من بگذار، من قولت میدم زیر بلم بزنه حالم به هم بخوره، خراب نشم، خرابتر نشم. و علمت منهم الوفا، چه سخت انتخاب. او گفت باشه، شما نگاه کردی سب کن ببینم راست میگی یا نه، تا ته زندگیشو دیدی، تا ته دلشو دیدی، آه راست میگه، راست میگه، راست میگه. جبرئیل آقا به سر تحویل میگه، از اون اولی که میخواد به دنیا بیاد تحویل میگیرن، درسته؟ این ربطش به ما چیه؟ خودش و ما چیکار داره؟ ها ربطش اینه که همین الان همین خداوندا سوال بفرمایید اینا میخوان همه پیغمبر بشن، بفرمایید جواب بدید. از همین الان ماهی رو هر موقع عذاب بگیری میمیره، بفرمایید از همین الان جواب بدید. آقا شما حاضر هستید تمام دنیا رو تو کف دستتون بگذارن از دنیا دل زده بشین؟ آقا به خدا بگو، قسم نمیخواد بخوری، به خدا بگو اوکی خواهد میفهمه، قول میدی دست برداری؟ به خدا قسم اگه قول بدی میشه آقای بهادینی، میشه رجب الخیاط، خدا میریزه زیر پات، هر کدوم از این سرطانی ها رو خواستی یه یاهو بکشی درستشون، دلت هرچی بخواد میریزه برات، دنیا هواپیما بهت بده تو نمیدونی دارم هواپیما سوار میشه چقدر داغون میشه، من سوار شدم 24 ساعت تو هواپیما میبرم چه بدبختی داره، تیول از بهت میدم، چشم به هم زدم، قول میدی؟ گفتم خاطره پدر آقای ابوترابی رو، همه آقای ابوترابی که الان نماینده مجلسه میفرمود، من پیش آقای بهجت بودم، ایشون خیلی با آقای بهجت مراوده داره، آقای بهجت پرسیدن با ماتون حالش چطوره؟ گفتم خوب، هم دیروز سوار قطار کردیم رفتن مشهد. آقای بهجت بمون چرا قطار؟ گفتم خواه خواه پادرد دارن، ماشین که سخته، همه پول ما هم که ما پول نداریم، با قطار بهتره. آقای بهجت بمون منظورم این نیست، چرا بابات از طول ارزش استفاده نمی کنه؟ بهش بگو بهجت گفت برای این سفرهای زیادی از طول ارزت استفاده کن. یه اطلاعیه، همین پدر آقای ابوترابی که در موردش صحبت میکرد و طول ارزش استفاده نمیکرد، میدونین چجوری فوت کرد؟ تصادف تو راه مشهد هم بود. اینا دیوانه هم به خدا قسم، ولی جبهه افتادم، درس اخلاق تو جبهه بود، ما اینجوری صحبت میکردیم دیگه. وقتی حرفا بی ربط میشه دیگه، مثالاش همون جایی میشن دیگه. میگفتیم آی رزمنده ای که اومدی اینجا شهید بشی در راه خدا، به قول خودت مثلا خیلی به بعضی از ما رزمنده ها یه زنجیر میدن دمه در، میگن تو دژبان وایسا، هم زنجیره که گیرش میاد، میگه خب حالا دیگه فرمانده پادگان میگه بابا من فرمانم یه با کارت بیار، همونجا فرعونی خودش رو اعمال میکنه. یعنی یه زنجیر دست آدم بدن با همون زنجیر نشون ده چقدر فرعونه. خدا میگه من به تو لا اله الا الله. دیگه ما بنا بود در مورد گناه صحبت بکنیم، در مورد احساس گناه صحبت بکنیم دیگه، بنا نبود که احساسشو ایجاد بکنیم. احساسشم بناست ایجاد بکنیم، احساسشم بناست ایجاد بکنیم، به فقط بناست در موردش صحبت بکنیم، ایجاد بکنیم. خب تو موقع منو گول بزنیم، من تو زبون دادم میگم غیبت نکن، میخوام نامردی غیبت میکنیم، آن دنیا رو بدم، آن جو گشنه نگه دارم که کارم به در خونه من چیه بدم، امکانات بهت میدم تا خرخره میری بعدم استفاده میکنی، علیه این و اون علیه دل میشکنی. یه رشته ای رو از دانشگاه هنر حذف کردن، میدونید که از رشته های هنری اون چیه؟ دل شکستن، هنر نمی باشد، در اون اشتای دیگرش برید ثبت نام کنید، دل شکستن هنر نمی شود، دل می شود. رفته بودم خارجه، بحث سر حجاب شد، توی یه جایی بود اصلا نمی شد در امر حجاب صحبت کرد، چشمای من زل زده بود، تمام دین ما رو به تمسخر کشیده بود بخاطر حجاب. چی من بگم خدایا، اونجایی که دارم دارم میگم مارمولک جالبه، فضای خیلی یه بند خدا میگم آقا شما من مرده بودم از مقدار صبر شما، من کیسه بوکس قوی هستم، چون این نمیشون ناراحتش نه که صبر زیاد داشتم، اینو من یه آدم خوبو میذارم فکر میکنم من آدم خوبم، من میگم آقا چون اشتباه میکنم بده بزنن، یعنی میگم یکی از انقلابیون آدم حسابیا رو دارن میذارن آقا میزدن. حالا من هر چیزی رو یک کلمه وقت میکردم جواب بدم، گفتم که دل شکستن هنر نمی باشد، دل نشکنید، دل نبرید، دل بشکنید. خدا شاید آدم نامرد ضد انقلابی بود، سرش رو نخ پایین. گفت درست، دل نبرید، دل نشکنید. آفسرا، یه کسی بود حالا دیگه زیاد بحث نکنیم ها، ولش کن بحث نکنیم، زیاد احساس گناهمون زیاد میشه اون وقت. عذاب وجدان، از چی عذاب وجدان؟ عذاب وجدان داشته باشیم ما چیا رو خفه کردیم خاموش کردیم دیگه عذاب وجدان احساس نمیکنیم، ما چه احتیاجایی داریم؟ چه احتیاجاتی داریم؟ یه کمی نگاه بکنید به اونجاهایی که ما خیلی خطا میکنیم، در معرض خطا حاجی ما رو خیلی میترسونی ها؟ بله چی شد؟ چی داره بگو؟ ما رو خیلی میترسونی، بچه که خیلی بترسه محکمتر تو آغوش مامانش قرار میگیره، بونه مامانش رو میگیره، بچه بونه مامانش رو بگیره زیاد خوب نیست، ولی تو هر چی بونه خدا رو بگیره خیلی خوبه. خود آقا شما میگی ما همیشه احساس قیافت هم جوری میکنیم، احساس چی؟ گریه؟ نه گریه نکن. خدایا خیلی بالی دمت گرم، ما تحویل بگی جون من، همینجوری بگو بابا من فکر میگم همیشه به ترس از اینکه گناه بکنی خودتو به خدا پناه بده، یعنی چی؟ اصلا من میگم این دعای کمیلا رو برنامهش تعطیل بکنم. چرا؟ میدونی
بده میشینن زار میزنن و تا میگم توبه همه یادت مراسم دای کومل میفتن که موش بدبخت بیچاره رفتن اونجا یا عارف و عاشق وقت صحنه توبه رو پیش من پر مصیبت جلوه میدن من وقتی دعوتشون میکنم به توبه فکر میکنم من اینو دعوت هم به ذکر مصیبت من چه این دعوت کردم خیلی با نشاط بپذیر تو موجود گناهکار و عصیانگری هستی به نظر بعد خود اخونه میخوایی بری تو گفتی خدا نفر تو رو نگه نداشت من چند تا دعا کنم الهیامی بگید ببینم جرأت دارید الهیامی بگید خدایا هرچی هم ما اصرار کردیم ولی صحنه گناه برای ما پیش نیار ظلمیه نه یا صحنه بذار پیش بیاد نه ولی یه فکری براش میکنه چقدر نامردیم ما دوباره میگم دست بردار خدایا هرچی هم اصرار کردیم صحنه گناه برای ما پیش نیار خدا ما بد میگیم و ما گفتن ولی مسئول نیستیم ما پس آیا یقه ما نگیریم صحنه گناه پیش بیاریم ما ضعیفیم خودت ما رو نگهدار خدا یا میل به گناه از دلمونم بردار خب بعدش تفریح چیکار کنیم خدا خودت بیشتر به ما حال بده باور نمی کنم خدا حال بده آمین میگه نمیگه خودت بیشتر به ما حال بده آخه یه جاهایی نمیگم چه جاهایی به من چه گیرایی میدن میگم تو حتما باید عربیشم بخونی شما به من این گیر رو میدید یا نمیدید اغنمی به حلال که عن حرامک و به طاعت که عن معصیتک خدا به حلال خودت منو از حرام خودت باز بدار چقدر زرنگی اول حلال رو بفرست بیاد گوش نمیمونیم دیگه حالا دیگه اون وقت دیگه امرانه فایده نداره یکی از دعاهایی که پیشنهاد میکنم تو قنوتاتون حتما بگید همینه چی؟ اغنمی به حلال که عن حرامک نمیخواد برای خود مایه بذاری بگون راحت کن بیاد اول خوب راحت کن بیاد بعد ما بدن عمل میکنیم خدای منو با حلال خودت با شیرینی های با مباح های با چیزای خوب سرگرمم کن به خدا خدا باهات راه میاد میگه وای ملائکه من این بنده من دوست نداره گناه بکنه اومده یه شهیدی افتادم بگم خوش فرزند شهید بود میگفت از مشهد اومدیم گفته بودی شما ایشون تو به زهرا دفنه میگفت اتفاقا گرفتاری هم داشتم گفتم اینجا برم از این شهید بخوام عشقم کشیده بود این گرفتاری ما از این شهید بخوام من اون زمان خودم تو بیمارستان بودم چند سال پیش تصدیق کرده بودم این خاطر من اون زمانه میگه هر چی زنگ زدیم شما رو پیدا نکردیم یعنی گفتم اه شهیدان زندن الله اکبر فلانی پنج تا صلوات برات میفرستیم ما رو بیرون سر قبرت با بچه‌ها پخش شدیم بودیم پخش شد بگردید به زهرا اونم شهید میگه اگه یکی داد زد بیاد اینجا رفتیم سر قبرش دیدی خدا شاهده من آدرس بدم شهید این شهید نخواد تو بری سر قبرش تا صبح میگردی پیدا نمیکنی نه تا شب تا صبح که تاریکه تا شب میگردی پیدا نمیکنی اینقدر من شهده رفقام قبرشون گم میکنم همه شبیه هم ندارم یه سال نمیره گم میکنه پیدا کردن گرفتم بهش گفتم شب نشده گرفتاریم برطرف شد آدمایی که اصلا این شهید رو ندیدن اینقدر راحت خود این شهید رو من خواب دیدم خودم خواب دیدم خواب دیدم گفتم چی کار میکنید شما اون دنیا گفتم بالا نشستیم نگاه میکنیم هر کی کمک بخواد دستشو میگیریم به من گفت خیلی راحت من با این مشکلاتی داشتم گفتم مشکل الان چه گفتم مشکلم اینه منو برد که خوب بیا حلش کنم برات آقا حل کرد بهتون بگم چه مشکلی من داشتم حل شده بهش گفتم ببین برو میذارم تو قبر شهیدم بشین بالاخره میان ما رو میخورن الان چشمونو میخورن موچه ها سوسکانو میخورن
تو خواب بهش گفتم، گفتم من قبر رو نمیتونم تحمل کنم. من برد سر قبر، حالا سیده تو میگم حالتون به هم بخورد، این میگه این خیلی پسر خاله میشه، اینجوری میشه دیگه. یه چیزایی نشون داد قصه حل شد. حالا اینقدر خوشم میاد مورچه ها تو قبر اون بدنمو بخورن، قشنگ اینقدر قشنگه حالا نمیدونید جا. فوت میکنه مشکل حل میکنه قدر قدرت. این شهیده میگه ما اینجوریه، اینجوری. حالا این شهید چی بوده اینجوری شده؟ اما مامانش پرسیدم، یه دفعه به جایی من مامانشو بیارید، من میگم شماهاش میتونید پیدا کنید، مامانشو بیارید براتون توضیح بده. گفتم این چی شد چند سال عاشق شهادت بود؟ گفتش که یه روز اومد تو آشپزخونه، گفت مامان دعا میکنه من بمیرم. گفتم مامان یعنی چی؟ حرف چیه؟ گفت مامان داره 14 سالم میشه، ممکنه گناه بکنم. گفتم خب گناه نکن. گفت مامان غفلت آدمو میگیره. گفتم خب توبه میکنی؟ گفت مامان نمیارزه زندگی آدم بکنه که گناه بکنه، که توبه کنه که خدا هم ببخشدش. عذاب وجدان ببین چقدر بیداره. گفت نه توبه کنی خدا میبخشه. گفت خب بله، ولی مثل اولش که نیست که، پارچه کثیف شده شستن دیگه، اون پارچه نوعه نیست. میگه این مثال رو زد به من. میگه بهش گفتم خب من که نمیتونم دعا کنم تو بمیری. میگه مامان ببین بالاخره شما هم میاد پیش ما دیر یا زود دیگه، ولی کنید بذار من برم دعا کنم. دعای مادر در حق پسر مستجابه. 13 سالش یا 14 سال بعد میگه که بهش گفتم که پس دعا کن شهید بشیم. یا شهید نیستیم، شهید هنوز جنگ ایران و عراق که هیچی، فکر کنم انقلاب هم پیروز نشده بوده یا پیروز تازه پیروز شده بوده. اون شهید یعنی چی؟ اون شهید اینجوریه که وقتی به شهادت میرسه نه مثل گناه پاک شده ها میره، مثل کسی که یک عمر خوبی داشته و گناه نکرده وارده. آه عجب، چی کار میکنم شهید بشم؟ میگه از ما یه چیزی بلد بودیم، بهش گفتیم که نماز امام زمان علیه السلام صدیا کنه بود و صدیا کنه میخوند شبها. به منم میگفت بعدها که با هم یک کمی رفیق شده بودیم، خیلی رفیق شده بودیم، فهمیدیم خب چه نماز شب میمون گفت اینجوری من حاجت دارم، من نماز شب میخوام چیکار، من میخوام گناه نکنم، اینجوری شده اونجوری شده این قصه. حتی این قصه نگفت، جزئیاتشو نگفت. میگم تو چیکار داری؟ من شاید شهادت رو دوست دارم. داستانهای فراوانی داره این آدم، خیلی فراوان، خیلی من باش زندگی کردم. وقتی هم که شهید شد، اولین شهید عملیات فتح مبین. دوستان یاد اهل بیت دوستان که درستم هست تو درسته زنده بشه، عکسش هست حتما. پدر مادرش هم که شهید شده هیچی، مادرش حتما داره این عکسشو. من داشتم ازم گرفتم، متاسفانه هر چی گشتم میخواستن سیدی کنن بعد برنگردوندن، بیا آدمشون نگردم عکسو نگاه بکنی. بدن یه نوجوان 16 ساله، جستش کوچیکم بود، بعد بازوش ورم کرده، صورتش کبود شده، سینه‌اش هم سوراخ شده. اسمش محسن، عملیات 11 را فتای مبین. این را جنگیان نمیدم من میخوام معصیت نکنم. حالا معصیت اسمش خیلی چیز شده، چی میگیم چی بگیم اسمش جاش چی بزن، شما هر چی اسم. من برای خودم میخوام معصیت نکنم، اما به خودم میگم نامردی نکنم، چون نامردی بدم میاد. کلمه معصیت بدم نمیاد، هی میگن آدم دموده میشه براش. ها درسته، اون حس لازم و نسبت معصیت بار روانی منفی رو برابر نداره. خدایا یه کاری بکن من تو عمرم گناه نکنم، گناه نکنم، بد نشم. کم کم کارتون به جایی این جلساتون نیاد. ببین من دارم چی بهتون میگم. کم کم جایتون به جایی، کارتون به جایی میرسه که میگید که خدایا نذار منو غفلت بگیره، حواسمو جمع کن. اولش میگید آخ چرا غفلت منو گرفت، بعدم میگید نذار خدایا منو غفلت برداره. چجوری آدم باید احساس گناه داشت، احساس گناه رو در خودش تقویت بکنه؟ یک، خدا رو باید خیلی 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 زیاد دوست داشته باشه. یکیشو قبلا گفتم، ببخشه چی بود؟ بلند همتی. خودتون میتونی اونجوری باشی چه اینجوری باشی؟ اه ببخشید، تو میتونی اونجوری باشی چه اینجوری باشی؟ بلند همتی. استاندارد روحی بعضی ها خیلی بالاست، میخوان بهترین باشن. خیلی از آدم های افسرده مال این افسرده شدن که میخوان بهترین باشن. خواه این که افسرده میکنه آدمو، آها بله ببخشید، اگه خرج دنیا بکنی افسرده میشی، هی بهترین نیستی، هی بهتر از تو خودت میبینی. بابا بهترین رو خرج دنیا نکن. یاد یه حرفی افتادم که 20 دقیقه پیش داده بودم، حرف خیلی مهم بود، ربطم به اینجا نداره ها، ولی میخوام بگم یاسی یادتون نره. گفتم چیزی میشه آقای بهادینی بشین؟ خدا به ما هر چی بدی باش خراب نمیشیم، قول میدیم، قول بدیم میشیم. ببخشید من یادش افتادم، حرف خیلی مهم بود، تکرار کردم. چیکار کنیم؟ ای برای پدید اومدن احساس گناه، یک، بلند همت باش، همت بلند دار که مردان روزگار و زنان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. من وقتی امامو میبینم میگم ایشون بلند همته. همین همین. گفتم بهتون رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه کارتون توی کارالا چی میگفت؟ نگفتم؟ خیلی زیاد نگفتم. ایشون دانشجوش به من میگفت، میگفت ایشون برگشتن به ما تای کلاس میگفتن، میگفتن که متاسفانه ملت ما، آدم های ما در غرب یه جوری بار اومدن که دون همتن. دون همت یعنی چی؟ تقاضای زیادی ندارن، گوش بدید، ولی ایرانی ها رو وقتی نگاه میکنم میبینم خمینی با اینا یه کاری کرده که اینا هیچ کنونشون به کم راضی نیستن. بدبختی ملت ما اینه که همه به کم راضی هن. من نمیدونم چرا اینجوری شدن. به کم راضی یعنی چی؟ فداد بشم، خواهش میکنم، تمنا میکنم. چجوری میشه یه قومی یه ملتی رو به کم راضی کرد؟ بگید، بگید، تفکر کنید. شهوت، شهوت رانی، میگساری، شراب، شهوت. آدم رو به کم، این توطئه صهیونیستا برای کیا؟ برای مسیحی و مسلمان ها. مسیحی ها رو ببینید، ببینید بدبخت هم به خدا، همه به کم قانه، کارمندان مرفه به کم قانه، هیچ کدومشون میلیاردر نمیشن، هیچ کدومشون، همه به کم قانه. خودشون صداشون در اومده. خواهش میکنم اینو یاد بگیر، اینو یاد بگیرید که بلدید، یاد بگیرید. بعد برید تلویزیونای غربی رو نگاه کنید، این که میگن صهیونیست ها رسانه‌های گروهی رو اداره میکنن، ببینید چه اصراری میکنن مردم رو به کم قانع نگه دارن. چیکار میکنن؟ یه ساعت بهش نشون میدن، یه این ساعت بهتره ها، بهتره ها، بهتره، این قیافه بهتره، این لذت بهتره، این تقاضای بهتر بودن، بهتر شدن رو تو سطوح پایین مصرف میکنن. یکی از شرایط ازدواج که یه زوج به هم بیان چیه؟ این که جفتشون از نظر دنیا به کم قانع باشن، از نظر اونور به کم قانع نباشن. خیلی خوشبختن، خیلی خوشبختن. دعا کنید یه همچه آدم های مجرد هایی همچه آدم های گیرتون بیاد، همدیگر رو بالا میفرستید. این تو رو یادآوری میکنه، اون تو رو یادآوری میکنه. اینا خوشبخت‌ترین آدم ها. راحت نگاهشون رو از بهتر بودن توی امور دنیایی برمیدارن. غربی ها کم کم دارن میشن شبیه حیوان. به خدا قسم راست میگم، برو نگاهشون کن، هیچ انسانی حیوان نمیشه. صدام حیوان نیست. صدام حضرت امام فرمود علائم انسانیت رو تو خودش داره. ببینید به کم قانع نیست، اینجا رو بگیره، ایران هم بگیره، یک کشور دیگه میگیره، یک کشور دیگه میگیره، یک کشور دیگه میگیره. میدونم هیچکی حیوان نمیشه، نگید من اهانت کردم، ولی در ارتباط با تقاضاهای بلند معنوی و انسانی حیوان میشن. خودشون دارن میگن، میگن ما اینجوریم، ما یه ملت اینجوریم. خب دیگه باید چی کار کنیم؟ ها رسیدیم اون قسمت های شیرین بحث. عذیتتون کردم تا حالا؟ عذیت شدید؟ خستگیتون حالا در میره؟ حاجا اون تو میگی دیگه اثرش از بین میره، اینقدر شیرین هرچی هم بگم اثرش از بین نمیره. میدونید چی کار کنید تا احساس گناه توتون افزایش پیدا کنه؟ با اهل بیت رفیق شید، بهتون لبخند بزنن، بعد یه بار که بهتون اخم بکنن احساس گناه توت پدید میاد، از گناه بدت میاد، میگی تو میخوای منو از مهدی فاطمه جدا کنی؟ آقا امروز منو تحویل نگرفت، دق میکنی. چیکار کنی؟ با اینا رفیق شی؟ تحویلتون بگیرن؟ احساس گناه بعد اینا که تالا گفتم براش حرف بود، بلندی همت و خدا رو دوست داشته باشید و هر کنید تا خدا، خدا رو دوست دارم ولی گناه بکنم چه ضرری میکنه؟ ولمون کن تو رو خدا. یه جورایی این دوتایی که گفتم اصل اساس اجرایی نیست، ولی فداشون بشن. اینا اینجوری هم اهل بیت میان یه کرشمه میان دل میبرن، بعد وای میسه با غمزه یه نگاهی میکنه، من خوشم نمیادا، تموم شد، پاک میشه، نمیتونی دیگه گناه بکن. میدونی کیا گناه میکنن؟ با حسین رفیق نیست، راحت. آقا همه میگیم ما چرا قبل روزه میخونیم؟ بلکه دلا با حسین رفیق بشه، یه ارتباط دو طرفه گاهی برقرار بشه، احساس گناه رو از کجا به دست بیارم؟ با حسین رفیق شو، بعد ازش با گناه یه ذره فاصله میگیری، نمیتونی تعامل کنی، میگی نه نه من نمیخوام، نمیارزه، بدمون کنترل خدا. بابا به خدا گناه بیارزه اشکالی نداره، اشکال شرعیش هم مهم نیست، جهنم هم بیخیال، هیچ نمیکنی حرفا رو. اینش بده که اینا خوششون نمیاد از گناه. من اصلا چی کار دارم به حسن قبول ذاتی؟ گناه ذاتن بده، نامردی توشه، اصلا اینا شو من چی کار دارم؟ خوشش نمیاد از این مدل، خوشش نمیاد. بابا عاشقی فهمیدید چیه؟ تو عشق بازی میگه خانومم، آقای من، تو از چی خوشت میاد؟ کادو برات بیارم؟ بابا چیزای دیگه که بد نیستن، یه باش اصلا بد نباشن، همه جور ساعت خوبه، همه جور پیرهن خوبه، اینا همه قیمت دارن، تو از کدوم خوشت میاد؟ میگه از رنگ مثلا زرد خوشم میاد، حرام میکنه به خودش سبز بخره، سبز خریده برده، آخ من اصلا سبز میدونی حالم به هم میخوره، خودت خود بیجا کردی حالت به هم میخوره، یعنی سبز بایی بده. میگه عاشق اینو نمیگه، خاک تو سر خودش میریزه، میگه من چیکار کردم، چه رنگی خریدم، خیلی شک داشتم. رفاقت هم اینجوری بیچاره میکنه. برای اینکه احساس گناه نکنی با اهل بیت رفیق نشید. یه اینجوری وقت نازشون رو دارم، نازم دارن، نازم دارن. حالا این مثال از حضرت امام بزنم، یکی از مسئولین دفتر حضرت امام میگفت من اومدم برم حج، رفتم پیش حضرت امام، امام ساکم هم بسته بودم، خدا حافظ شما انشالله حج مشرف بشین، خواهش مهم استاد فرمود، من این چیزای اینجوری فرمودن نمیدونم، خدافزی کردیم. بعد امام فرمودن حضرتم من خوشحال نمیشم بشنوم شما رفتی حج. گفت آقا یعنی نرم؟ نه برو. اگه آقا میفرمایید نرم نرم، نه من میگم یعنی اینجوریه.
بیچارش کرد، میگه من رفتم فکر کردم، رفتم راه رفتم، پرواز انداختم عقب برم، آخه من ساکمو بستم حج آخر نرفتم.
فردا صبحش اومدم گفتم هر نامه‌ای من از امضا بشه بدید من ببرم بشه امام امضا کنم که به امام نشونم نرفتم، که من تحویل بگیره خوشحال بشه. نامه یادم، سلام علیکم آقا امضا بفرمایید. یادم اون موقع چه نگاه میکنه، تحویل میگیره، الان من تحویل میگیره. میگه در طول روز هر چی رفتم پیش امام من یه ذره به من اعتنا نکرد. خب من بهت گفته بودم خوشحال نمیشم اگه بفهمم بری، نگفته بودم اگه حالا نری خوشحالم میشم. همونقدر بسیطه. برو حاضر نشدی یه خبری به من بدی که من خوشحال نشم توش داشته باشه، نه ناراحت بشم، نه من فقط میخوام خبری به تو برسه که خوشحال بشی. خواهی میخوایی برسه دور برو دیگه، چی میخوایی دیگه، چیز دیگه هم میخوایی. این نایب امام ها خود امام نزدیکش نشیده، میترسم 10 دیوان به جای حافظ بنویسی. عمرش کفاف نگرد ولی تا حالا گفته بود از سنگدلی اون معشوق عاشق کش گفته بود. نازم دارن آخه گرفتاری اینه، نازم دارن، ناراحتم میشن، نازم دارن. یک چیزایی بهتون بگم، ناامیدتون کنم، پاک ناامیدتون کنم. دیگه خبر خوش تموم شد، بذارید حالا بگم دیگه، بگم نگم، بگم نگی، حالا بگی نگو هم میگم. ببینید یه حضرت آقایی خیلی خوب، خیلی انقلابی، خیلی قوی، ضد انقلاب شد، مرد، از دنیا رفت، انشالله مرحوم شده، بلم کن تو خدا، نمیخوام بی احترامی کنم. یه آدم عارفی که پیشش میشینم حرف میزنه، جواب سوالای نگفتم رو میگه. هی هم بهش میگم ببین سیم وصله بگو، ما حرفا چی میگی تو؟ نمیتونم، یه این نامد هی به ما نگوی، آخرش ببین که این رو میری. باباش خیلی مکرر خدمت حضرت میرسیده، داستاناش لو رفته است، به سرش بچهش نمیدونم، والله نمیدونم، ولی ما که هر چی میخوای میشینیم یه چیزایی میگه. مثلا ما دیروز رفته بودیم پیش یه رمالی، فردا رفتیم پیش ایشون، میگم حالا اون اصلا دیدار من از کسی خبره؟ میگه اصلا مثلا یه کسانی مثل شما برن پیش رمال، اون اصلا خیلی بعیده. من میگم شما در جریان هستید یه چی رو؟ میگم ما که رفتیم یه جوری تعجب میکنم، میگم بابا هیچی نمیفهمه، یه همجوری افتاد سر زبونش، بره میکن تو رو خدا، من همین هم نمیفهم، این داره من بازی میده، اما بعدا بهتون میگم ولی ببینم را داره برای که دست شروع کنم. ولی ایشون به من این نوزه این گفت، گفتش که اون آقایی که خیلی خوب بود و خیلی قوی از دنیا رفت اونجوری، یعنی خیلی مفصل، من تأمل کردم چرا اینجوری شد. کتاب زندگی نامش رو چاپ کردم، میگه کل کتاب زندگی نامش رو خوندم، دیدم یه نقطه ضعف نداشته برای اینکه عاقبت به خیر نشه. گفتم شاید کتاب زندگی نامش رو دروغ نوشتن. گفت نه درست بود، ولی میگه درست بود، درست بود دیگه. گفتم خدا پس این چرا اینجوری شد؟ اگه میشه ما بفهمیم بد نیست. پشت کتاب رو دیدم یه تیکه نوشتن، نویسنده این کتاب که از مریدای اون آقا بزرگ بوده، آیه بزرگ بوده، میگه که این نویسنده تشخیص داده بوده اینو جزء خاطرات نیاره، ارزش نداره، پشت صفحه بزنه برای زیبایی. اون خاطره چی بوده؟ این آقا دوران میان سالی از دوران اجتهادش و طلبگیش و اینا، نویسنده خیلی قهاری هم بود، کتاباش به عربی و فارسی زمانی پرفروش، حالا این زمانی یه جورایی بود، نمیخوام آدرس پیدا کنیم. ایشون 40 شب چهارشنبه میره مسجد سهله، مسجد سهله اصلا جمع کردن از رو مسجد سهله ساختن، 40 شب چهارشنبه شو که مردم میرن. چرا 40 شب چهارشنبه میرن مسجد جمع کردن آقا رو ببینن؟ چون یه مسجد منصوب به آقای امام زمان توی کوفه هست، مسجد سهله، اونجا اینجوری بشه اونجوری میشه، مردم میگن پس هر جایی یاد آقا باشه شاید اینجوری اثر داشته باشه، اینجا هم گاهی خیلی اثر دیدن. 40 شب چهارشنبه میره مسجد سهله، دوره، میره برمیگرده، آقا من میخوام ببینم، خدمت آقا میرسه، همین آقا، آقا میفرماد چی میخوای؟ ایشون عرضه داد آقا من چه کنم؟ مجتهد شدم، طلبه شدم، باسواد شدم، دوست دارم شما بگید من چه کنم. آقا بهشون چی میفرماد؟ میفرماد شما برای ما بنویس. درسته؟ یعنی چی؟ نویسنده بشه. و این آقا اینجوری میگفت، این آقایی که برای من داستان مطالعه خودش رو تعریف میکرد، میگفت میدونی عامل بدبختی این آدم چی بود؟ آقا بهش گفته بنویس، ایشون نوشت، بعد از این مدتی غیر از نویسندگی مرجع تقلیدم شد، رساله هم داد. اینو که بهت نگفته بودن که از چشم آقا افتاد. ما که نگفتیم تو بیا بپرس که نادانش زندگی تو میکردی، اون تو پرسیدی، ما هم گفتیم تو باید بگی فدای گفتنه، تو این میخواستی یه چیز دیگه هم میگفتی، بعد من کار دیگه نمی کنم. اینا اینقدر ناز دارن، با اینا رفیق شیم؟ البته فداشون بشم، آخرش هم لبخند میزنن و به همه عدم لبخند میزنن. هیچ وقت قول به اماما ندید، فداشون بشن، این اخلاقشون به خدا رفته، به خدا هم هیچ وقت قول ندید. خدا من اصلا قول نمیدم معصیت نکنم، فقط یه جورایی نگردار. برای چی؟ برای چی نگرد دارم؟ برای هیچی، همینجوری من پر رو هم. اینجوری به خدا بهتر جواب میگیرید، باکم کن. عذاب وجدانتون اگه دیدید خیلی داره اذیت میکنه، حالا ما که همون دمده عذاب وجدان صحبت نکردیم که هرچی میخوام حرف بزنم یه حرف اون پرت میشه، نمیشه صحبت کرد. خدا احساس عذاب وجدان در اثر گناه در دل ما ایجاد بگردان. اگه دعاتون مستجاب شد، عذاب وجدان زیاد شد، یه قرصه چی بدم، چی میگن، چیشو بگیره، زده حساسیت بدم، آره، که حساسیتشو از برطرف کنه. خیلی که زد خدا تقصیر خود بود، گناه کردم، میخواست دستمو بگیره، آروم میشه. ولی اینو رو بهش بگو، بگذارید کلام رو تمام بکنم. اینجا رو داشتم کجا میگفتم؟ آه، بذارید یه تیکرم اضافه کنم تا برسم اینجا. برید در خونه خدا در مورد گناهاتون صحبت بکنید، آثارش رو میبینید، حس میکنید، حس میکنید اثرش رو. وقت یه رفاقتی، یه ارتباطی با خدا پیدا میکنید، احساس میکنید این تا حالا گم شده شما بوده، هی آدم ها دنبالش هم، من میخوام عاشق خدا بشم، من میخوام عارف به خداوند متعال بشم. آه، ما چجوری میتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم؟
با نماز، با در واقع رضای او قدم برداریم. دیگه مثال بزنید. ببین تا چرا احساس نیاز کردیم میخوایم ارتباط برقرار کنیم، چرا میخوایم ارتباط برقرار کنیم؟ اینجا یه بحث هم خیلی خطرناکه، کسی گوش نده و از نوارم پاک بکنید. این دیگه این تیجا آخره که الان میخوام جواب این بدم با ثواب. بله بله کف میفرمایید، خیلی خود دعویل گرفتید. چهار جلسه اومدید؟ چند جلسه شده؟ چند؟ 15 جلسه. 15 جلسه اومدید؟ چند خود تعبیل میکنید؟ ما تنها راه ارتباطمون به خدا با این گناه هست. میدونی چی گفتم؟ من رشته محبت خود با تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شدم. با گناه عمدی نه. خدای من میخوام با تو حرف بزنم. از چی حرف بزنم؟ من با خدای شخصا میخوام صحبت کنم. شما بگی من از چی صحبت کنم؟ دو تا موضوع بیشتر نیست، یکی خوبیه اون یکی بدیه من. شما تلویحاً فرمودید که ما اگه خواستیم با خدا ارتباط برقرار کنیم، خدا من دو تا نماز خوندم، نصف تقریبات. آسش نمی‌دونم من کی نطقم باز میشه در خونه خدا گناه کرده باشم. که این فداتون بشم تو خدا نطقتون باز میشه، خیلی گناه کردید، یعنی منتظر هستید دیگه زیاد زیاد بشه، یکمی زودتر تخمه کفتر هم بشه اضافه کنید نطقه زود باز بشه. هرچی من آخر هرچی خودم گناه میگم نطقم باز نمیشه. و بعضیا گناه نکرده با خود صحبت میکنن، گناه کرده با خود صحبت میکنن، از طرف گناه با خود صحبت میکنن، قبل از گناه، بعد از گناه که نکردن صحبت میکنن. وای خدا اگه معصیت کرده بودم چی؟ چجوری روشو داشتم؟ بابا تو که الان معصیت نکردی، خب ول کن. احساس گناه، ببخشید، گناه رابطه ما رو با خدا خوب نمی کنه. اونایی که جواب دادن نماز رابطه ما رو با خدا درست می کنه، خوب گفتن، درست گفتن. من دارم هندانه بحث می کنم، به این دلیل میگم پاک بکنید. حالا چون توضیح میدم دیگه پاک نکنید. گناه ما رو از خدا دور می کنه. احساس گناه بین ما و خدا پیوند برقرار می کنه. یه رابطه ای آقا، یه رابطه ای به خدا. راست میگم آقا، بی خود نیست. امیر المؤمنین هم میره در خونه خدا طلب مغفرت میکنه، این یه چیزی توش هست. عاشقا همیشه اینجوری هم. عاشقا همیشه اینجوری هم. هدیه میدن احساس انکسار میکنه، آقا تحویل نمیگیره. آقا من خواهش می‌کنم توضیح بدید اگر میشه. جواب نمیده. چه بزنه خیلی ناراحت شد. آقا اگه میشه ایشون برگشت فرمودن که خوب آدم شبا قرآن بخونه، اما نکج. شهید مطهری عادت داشت شبا قرآن بخونه، وضو میگرفت رو به قبله مینشست و زانو. اون شب خسته بود، کج نشست، دستش گذاشت زمین تکیه داده. آدم با این خوبا رفیق بشه اینا اینجوری میدادن. گفت اون عالم دعوا شده بود تو خونه، یه نفی زد تو گوش خانومش، یه خیلی کار بده کرد، عذاب وجدان. باری کلا بابا، خانوما به خدا حاضرن که یه بار در روز سیبو بخورن از آقاشون، ولی آقاشون اینقدر با وجدان باشه که وقتی یه دونه زد اینقدر به خودش بپیچه گیج بشه. میگه رفتم حرم عرفه معصومه، خیلی ناراحت شدم، من چه غلطی کردم. تو آدم رو زدی؟ البته نه که تو قرآن گفته خانمتون مثلا اگه خطایی کرد چی بزنید اینا، اگه خواستید من رو براتون ترجمه میکنم تو یه جمله، همچقدر راحت. ولی میگه رفتم اونم برم حرم، خونه یکی از خوبان در زدم وارد شدم، بزن حاج آقا یا الله معطر اتاق فرمون بفرمایی، همین من رسیدم بودم داخل. گفت خب خانمتو نزن، اینجوری عذاب وجدان هم دوچار نشی.
عذاب وجدان حالا بر من افهم اومده، من خیلی ناراحتم، بی خود ناراحتی، غلط هر غلط دوده تو دنیا انجام داره ناراحته. ببینی اینوی که بگه خیلی جمع میشیم. پس گناهان ما تقصیر کیه؟ یکی خداوند متعال، یکی فداشون بشم، 14 معصوم پاک. اینا اگه بیان با ما رفاقت کنن، ما دیگه در اثر یه ذره دوری از این بزرگواران احساس عذاب وجدان رو میکشه و بعد احساس عذاب وجدان که پدید اومد، میریم در خونه خدا برای استغفار. راز این که احساس گناه رابطه بین انسان و خدا ایجاد میکنن از این کلمه بردارید، فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. اینو کی میگه؟ کسی که میدونه هر کی اقرار به گناه میکنه خدا چقدر تعبیرش میگیره. خدا دیگه یه کسی رو هیچی تعبیر نگیره، دم مرگش باشه، دیگه بخواد خدا پدرش در بیاره، این دستش به هیچ جایی بند نباشه، یه کار میتونه بکنه با خیال راحت، بگه خدای من غلط کردم، اقرار میکنم، من غیبت کردم، من بیرحمی کردم. آقا این مگه چی کار میکنه؟ اگه تو بدونی این چی کار میکنه، اینو قشنگ میگی. چجوری اینو بگم؟ چجوری بفهمم این اقرار چی کار میکنه که تو سخت‌ترین تنگناها بگم؟ یکم اقرار به گناه در خونه خدا بکن، کم کم راه خدا به تو باز میشه. میگی آقا من هر موقع اقرار به گناه کردم گره‌هام باز شده، سنگ دلم باز شده. اینو تجربه کن. خدا راضی بشه بندش عذاب وجدان بکشه؟ خدا راضی بشه؟ تو رو خدا این تیکه آخر حرف ما رو به هر کسی نگی، پررو میشن، با آدم های خوب بگی، مثل خودتون باشن، خوب باشن، صفای باطن ها، نگو من نمازشو ندیدم، شاید صفای باطن داره، ورق سخت نگیر. اونو صفای باطن معتقده، نمیگم نماز خوندن بی خیال، ولی اونم هست دیگه، صفای باطن داره شگه. تا میگی خدایا من ناراحتم، گناه کردم، نمیدونی خدا چیکار میکنه. میدونی خدا چیکار میکنه؟ میدونی یا نمیدونی؟ مادر شدی نشستی میگی بچه اون استکان چای رو بیار، دخترم پسرم برو عزیزم اون استکان چای رو بیار، میاد استکان چای رو بیاره میخوره سماور میریزه روش. این مادره چی کار میکنه؟ اول چی کار میکنه؟ اول خودشو نمیزنه؟ آقا من بگید تو من بغزم نترکیده، اول خودشو میزنه. بچهشو دوست داره مادر یا نه؟ بله؟ این فرستاده بود اونجا. چجوری میزنه خودشو؟ کاش دستم شکسته بود نفرستاده بودم بشه. پدرش در میاد، داغون میشه یا نه؟ جواب به من میدید. خدا از مامانا مهربونتر هست یا نه؟ خدا ما رو فرستاده تو این دنیا یا نه؟ یه زمین خورده برگرده بگه خدا زمین خورده برگرده. چی کار میکنه خدا؟ آب دستش باشه میندازه زمین، میگه بندم اومده، ول کنید، بندم اومده، من فرستادمش این دنیا، من فرستادم، تقصیر منه. هی به جنان خودش میدیشه. بچه بی اعتیادی کرده زده آب جوش ریخته روش. سند که نمیخواد از من، اگه سند میخواد بدترشو میگم. ها میفرماد بنده گناهکار من که با من قهر کرده برگرده پیش من، من مثل یه تشنه لبی میمونم که از آب دارم هلاک میشم، یه جرعه آب بهم نیست. خدا داره اینو میگه. من اصلا نمیفهمم، من مثال مادر رو میفهمم، اون رو دیگه نمیفهمم. نمیفهمم. خب بنده خدا، امت پیغمبر، برو دنبال گناهات بگرد، تو که الحمدلله داری، برو در خونه خدا بگو خدا من این اشتباه رو امروز انجام دادم، ناراحتم، آخ
چیکار میکنه خدا؟
فقط جهل طول اقرار بلند الیک وسیلتی الهی قد جرت على نفسی النظر لها فلا حلوان. هی داغش میکنه، هی پیاز داغش رو اضافه میکنه. من به خودم ستم کردم. چی کار کرده علی که عذاب وجدان داری میگی به خودم ستم کردم؟ بحثا رو ببینید. فی نظر لها، خوب نگاه نکردم به خودم، تو رو خودم نگاه کن. ما خودمون رو له میکنیم زیر پامون، هیچ طوریمون هم نمیشه. امیرم اون یه ناراحتم، خوب نگاه نکردم، مراقبت نکردم از خودم. فلحل وای وای بر من. میدونه این علی میدونه این حرف با خدا چی کار میکنه. فلحل وای الا تغفر لها. من بیجا کردم، مثال مامان زدم، آره من بیجا کردم. حالا نگاه، الهی لم یزل بر رک علی ایام حیاتی فلا تقطع بر رک عنی فی مماتی. خدایا تو دوران زندگی تو من هیچ وقت کم نذاشتی برام، ما میخوایم من چی مردم شروع کنی به زدن؟ دلت میاد بچه ها شما میخواید بره مامانتون رو به دست برید چی میگید؟ باتون قهر کرده باشه اونم یادت بیاد من تو گهواره بزرگ میکردی، من بغلت میگرفتی راه میرفتی نصف شبا، حالا تو گناه کردی ها، باید مامانه برگرده بگه بی چشم رو خجالت نمیکشی، اون همه به خدمت کم چرا اینجوری کردی؟ دقیقا برعکس تو رو بگو، بگو تو دلت میاد با من حالا قهر کنی پای جیگاه تو بندازی بیرون؟ حضرت علی به خدا چی میگه؟ اینا منو یاد این مثالا میندازه دیگه. خدا تو که همیشه به من مدام محبت میکردی، حالا چی شد من میخوام بمیرم؟ میخوام همچی گفتم تو قبل منو بزنی مرده گیر آوردی بزنی. خدا علی جواب خودشو میده، الهی کیف آیس و من حسن نظر کلی بعد مماتی. من چجوری آخه مأیوس بشم؟ هرچی فکر میکنم نمیتونم مثلا ناامید بشم از نگاه تو بعد از مردن من. و انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی، تو راضی نشدی جز زیبایی در حیات من به من عنایت بکنی. این تیکه بماند. شما فرمودید که اثر کار بد چون به وجود آمده دیگر از بین نمی رود. گفتم کار بد نه اثرش، کار بد تولید شد دیگه نابود نمیشه، خدا می پوشونه نه اثرش. وقت نوشته شده در مبحث استغفار همواره بده کار ما باقی میمونیم. پس اینکه خداوند مبدل سیئات به حسناته، سیعه میدونید یعنی چی؟ یعنی اثر کار بد. مکفر سیعات یعنی آثار گناه ها رو از بین میبره. خود گناه گفتم از بین نمیره، اثرشو خدا از بین میبره، اثرشو از بین میبره. بله خدایا، حالا که ترک معصیت این قشنگ توفیق و ترک معصیت به ما عنایت بفرما، خدا توفیق طلب توبه به ما عنایت بفرما. خدا یا احساس گناه به صورت دائم قشنگش رو فقط در خونه خودت، نه برای افسرده شدن ما، برای رفیق شدن ما با خودت در دل ما ایجاد بگردم. خدا ما که حالا گناه ها رو کردیم و ضررش رو کردیم و هیچ ما که عدست دادیم، تو توبه کردن رو به ما یاد بده که یه سودی از این ناحیه ضرر به ما عاید و واصل بگردد. خدایا همه روتون زیاد شد نار بگید. خدایا گناه های من رو تبدیل به ثواب بگردن، اجر ثواب های ما رو عنایت بفرما. این بنده چقدر رو داره. خدایا وقتی که نماز نخوندم از من نماز مقبول قبول بفرما. اینا توبه کنه اینجوری میشن، پر رو میشن. هر کی پر رو نشده توبه نکرده دادا. خدایا در فرج آقامون تعجیل بفرما. راستی رفاقت ما رو با آقا امام زمان علیه السلام زیادتر بگردان. ما گفتیم ناز دارن، ولی نازشون رو برای ما کم بفرما. قدرت ناز کشیدن از اولیاء خود رو اونا عنایت بفرما. صلوات خدا بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.